بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم توحید صفحه 156 سطر 15. ثم به منع امتناع حاضر تخلف مطلقا و انما ذالک فی الفاعل بذاته القادر بالقدرت المطلقه و المختار بالاختیار المطلق. دستت حفظهی داشتیم که حکما بر اعتبار وجود سابق ادامه شده میگن. پنج دلیل نقض شدیم. دلیل چهارم این بود که اگر وجود سابق به معلول داده نشود ممکن است معلول تخلف کند، در حالی که علت تام است معلول موجود نشود و تخلف علت محال است، به خاطر اینکه مستلزم ترجح و مرجح. پس نبود وجود سابق هم محال. ما اینو از بعض فضلا جوابشو نقل کردیم، البته دو تا تقریر داشت، هر دو تقریرشو بعض فضلا جواب داده بودن و ما جوابشو نقل کردیم. بعد در تقریر اول خودمون وارد جواب شدیم، دو تا جواب دادیم، الان جواب سوم رو میخوام شروع کنم. جواب سوم اینه که اصلا تخلف معلول از علت به چه دلیل باطله، چرا باطله؟ در همه جا باطله یا در بعضی جاهای خاص؟ چرا رو اونها گفته بودن چرا باطله، گفته بودن چون ترجح و مرجح سلام. اما کشف کردن در همه جا تخلف معلول از علت باطل، ولی وقتی دقت کنیم میبینیم در همه جا باطل نیست. ما علیت رو در سه جا مطرح میکنیم. یکی درباره خداوند، یکی درباره موجودات طبیعی، و یکم در باره انسان ها که موجودات ارادی هستند، یعنی با اراده کار میکنند. در مورد خداوند قبول داریم که تخلف معلول از علت محاله، ولی وجوب سابق رو قبول نداریم به بیانی که خواهیم گفت. در امور طبیعی و فوائد طبیعی هم معتقدیم که تخلف معلول از علت محاله. در خداوند تخلف محال است به خاطر قدرت علت. در امور طبیعی تخلف محال است به خاطر ضعف قدرت، ضعف علت. در باره خداوند چون علت قوی است اجازه نمیدهد که معلول تخلف کند. در امور طبیعی چون علت ضعیف است و نمیتواند به تنهایی فعالیت کند، بلکه مسخر مبادی عالی است، اجازه تخلف معلول از علت داده نمیشه، که در واقع نه خود امر طبیعی بلکه اون مسخر امر طبیعی معلول رو لازم میکنه و طوری قرار میده که نتونه تخلف کنه از علت. اما در مورد سوم که انسان ها هستن، در مورد اونها تخلف معلول از علت اشکالی نداره، به بیانی که خواهیم گفت. پس جواب سوم ما اینه که تخلف معلول از علت رو شما دلیل وجوب سابق قرار دادید و دلیلتون خاص از مدعاست. مدعا وجوب سابق است در تمام مواردی که علت و معلول رو داریم، اما دلیل شما که تخلف معلول از علت است اختصاص داره به دو موضع و در موضع سوم وجود نداره. این علت در موضع سوم وجود نداره، در حالی که شما در موضع سوم هم قائلید به این که وجوب سابق موجود است. پس دلیلتون میشه اخص از مدعا برفض بتونه اثبات کنه، در دو مورد میتونه مطلب و مدعا رو اثبات کنه، در مورد سوم نمیتونه. این خلاصه اشکال سوم مرحوم قاضی سعید بر تقریر اول دلیل چهارم فلاسفه است که حدود یه صفحه طول میکشه، من خلاصش رو عرض کردم. حالا به تفصیل وارد بحث میشیم. جدا جدا من این مطلب رو مطرح میکنم، علیتی که در مورد خداست جدا بحث میشه، علیتی در مورد فوائد طبیعی جدا بحث میشه، علیتی که در مورد عباده جدا بحث میشه. اما در مورد خداوند، خداوند قادر است به قدرت مطلق و مختار است به اختیار مطلق، یعنی در مقابل اختیار او هیچ مانعی نمیتواند وجود داشته باشه و در مقابل قدرت او هیچ رادی و مانعی وجود نداره. همه در مقابل قدرت او و اختیار او خاضعند. بنابراین اگر او اراده کرد شیئی را، اون شیء باید وجود بگیره، تخلفش محال است. اما نه به خاطر این که وجوب سابقی برای اون شیء پدید آمده و این وجوب سابق تخلف رو محال کرده، چنانچه فلاسفه میگویند. فلاسفه معتقدند که فاعل قبلا به این فعل وجوب میدهد، بعد چون فعل واجب شده دیگه نمیتونه تخلف کنه، حتما باید صادق بشه. این رو فلاسفه میگن و ما میگیم اگه اینطور باشه، همونطور که فعل مجبور میشه به صادق شدن، فاعل هم مجبور میشه به صادق کردن و در مورد خداوند مجبور شدن معنا نداره. پس ما وجوب سابق رو در اینجا قبول نمی کنیم. درسته که خداوند چیزی رو اراده کند، اون چیز حتما باید انجام شود، تخلفش ممکن نیست، اما این نه به خاطر این است که وجوب سابق این کار کرده باشد، بلکه به خاطر این که اراده او اراده قوی است و اراده او اراده نافذ است و هیچ مانعی رو در مقابل خودش قبول نمی کند. او بیمانه می آید و می رود تا فعل رو واجب و صدور کند، نه به وجوب سابق، بلکه به وجوبی که همراه فعل است و با همین اراده آمده. پس توجه کردید که ما قبول می کنیم در مورد واجب تعالی که تخلف معلول از علت محال، هیچ معلولی نمی کنه از خداوند، از اراده خداوند و قدرت خداوند که علت است تخلف کند. اما این نه به خاطر این است که وجوب سابق بین فاعل و فعل واسطه می شود و این وجوب سابق است که فعل را واجب می کند و تخلفش را محال می کند، اینطور نیست. بلکه به خاطر این است که اراده خداوند چنان نافذ است که فعل نمی تواند در مقابل او مقاومت کند و مانعی هم نمی تواند اون فعل را از وجود منع کنه. اون به خاطر نفوذ اراده خدا و قدرت اراده خداست که تخلف محال شده، نه به خاطر وجود سابق. توجه کردید مسئله در مورد واجب تعالی تمام شد و روشن شد که ما تخلف معلول از علت رو در مورد خدا محال میدونیم، ولی علت محال دونستنش این نیست که ما به وجود سابق معتقدیم، بلکه علت اینه که اراده خدا رو قوی و به خاطر قوتش میگیم هیچ معلولی نمیتواند تخلف کند، نه خودش میتواند تخلف کند، نه مانعی میتواند او رو به تخلف بادارد. این بحثی که در مورد واجب تعالی داریم. حالا در مورد فوائد طبیعی هم بحثی میکنیم که در خیلی سمه از
میگه خلق کرده این بحث قدرت و اراده انتفاق خداوند بحث تامه این بحث قدرت خداوند نداره که برای هر چیزی همه چیز محبول قدرت خداوند هست همه چیز محبول اراده خداوند هست مثل این بحث شاید بحث اراده تامه هست که هر چیز باشه
علت تامه اگر خدا باشد این چنین است. حالا ببینیم عباد در باید عباد چنگی تا اینجا که شما نباید اشکال کنید چون هم فلاسفه داری میگه و شما قبول کنید بله ببین نداره بالاخره تخلق معلول از علت در این فرض باطله و چرا باطله؟ به خاطر قدرت خدا. فیلسوف میگه به خاطر وجوب سامل، ایشون میگه به خاطر قدرت خدا. حرفش درسته، اما حالا آیا وجوب سابق هم میتواند تخلف معلول از علت رو درست کند؟ این یه بحث دیگه است. الان مرحوم قاضی سعید چون قبلا وجوب سابق رو از کار انداخته، الان هم میگه که این استحاله تخلف به خاطر وجوب سابق نیست، بلکه به خاطر نفوذ اراده است. و این که به خاطر نفوذ اراده است مسلم درسته.
ما چه واجبات وجوب سابق بشیم نشیم
بله، اگر چه قائل به وجوب سابق بشیم که نشیم، نفوذ اراده باعث می شود که تخلف معلول از علت باطل باشه. ایشون از این طریق وارد شده. بحث الان در این نداره که وجوب سابق درسته. توجه کنید بحث ما در این است که آیا تخلف معلول از علت جایز است. بحث اینطوری وارد شده. درسته بحث اصلیمون در این بود که وجوب سابق رو داریم یا نداریم، ولی الان به این به مناسبت وارد این بحث شدیم. اصلا تخلف معلول از علت امریش محال یا جایز؟ سه مورد درست کرد، گفت در دو مورد محال، در یه مورد جایز. مورد جواز هنوز ما ندیدیم ببینیم چی میگه، نرسیم به اونجا. اما مورد این که تخلف معلول محاله، این مورد داریم توضیح بدیم. ایشون دیگه به وجوب سابق چون قبلا باطلش کرده اعتمادی نمی کنه، اعتمادش تماما به نفوذ اراده خداونده. تخلف رو باطل می دونه، اما نه به خاطر وجوب سابقی که قبلا باطلش کرده، بلکه به خاطر نفوذ اراده. و ما اینو قبول داریم به خاطر نفوذ اراده تخلف معلول از علت در مورد واجب طالب محاله. این حرف درستیه، منتها این حرف شما می فرمایید وجوب سابق باطل نمی کنه. درسته، وجوب سابق باطل نمی کنه و ما نمی خواهم از این طریق وجوب سابق باطل کنیم. می خواهم بگیم که نفوذ اراده تخلف رو باطل می کنه، تخلف رو محال می کنه. من نمی خواهم بگیم ولی وجوب سابق محال می کنه، یعنی ما وجوب سابق قبلا باطل کردیم. الان فقط به صورت ادعا
از علیت خود رو صفت خداوند در علی خداوند حیث بس برمست.
ولی هر درسته هم تخلف معلول از علت محال است. اینو میخوام الان ثابت کنم. نمیخوام ثابت کنم وجود سابق داریم یا نداریم. من ادعا میکنم وجود سابق نداریم. حرفش اتفاق در حد ادعاست. میگه این که معلول نمیتواند تخلف کنن نه به خاطر وجود سابق است، بلکه به خاطر نفوذ اراده است. بعد میگیم چرا به خاطر وجود سابق نیست؟ اینو دیگه توضیح ندادیم، حواله شده بحث میخواد. یعنی نه الان نمیخواد وجوب سابق رد کنه، بله در ذهن استفاده میکنه که وجوب سابقی نیست، اما نمیخواد وجوب سابق رد کنه، میخواد ثابت کنه که تخلف معلول از علت در این مورد باطل. سبب بطلانش چیه؟ سبب بطلانش نفوذ اراده است. اگه کسی بگه سبب بطلانش وجوب سابقه، ایشون قبول نمیکنه، نه با استدلال. اینجا استدلال نمیکنه، با استدلال چه قبول کرد؟ صفحه 156 سطر 15 ثم به من امتناع از تخلف مطلقا. سطر 10 همین صفحه داشتیم ثم بعد از آلش یجاب و به منع استلزام عدم وجوب اختیار العبد لحد طرفین لجواز تخلف معلول عن علت تامه. اون اشکال دوم قاضی سعید بود به فلاسفه. حالا ثم به منع عطر بر همون به منع قبلیه. ثم بعد از آلش یجاب و به منع استلزام، ثم به منع امتناع عطر بر و جواب سوم قاضی سعید، اشکال سوم قاضی سعید بر این دلیل، یعنی بر دلیل فلاسفه است. در دلیل دوم گفت من می کنیم لزوم تخلف معلول از علت تامه. در جواب سوم میگه بر فرضم تخلف معلول لازم بیاد، من میکنیم استحاله این تخلف رو. البته مطلقات استحاله نداره، در بعض جاها قبول میکنیم استحاله نداره. در جواب دوم گفت تالی اصلا لازم نمیاد. در جواب سوم میگه تالی واجب نیست. آخه دلیل حکما اینطور بود، اگر وجوب سابق نداشته باشیم تخلف معلول از علت لازم میآید. اون مقدم بود اینطور. ایشون در جواب دوم گفت نه، تخلف معلول از علت لازم نمیاد، یعنی اصلا لزوم تالی رو باطل کرد، یعنی ملازمه رو قبول نداشت. در جواب سوم که الان میخوام بخونم بطلان تالی رو باطل میدونه، میگه تالی باطل نیست. گفتی تخلف معلول از علت لازم میاد، من میگیم لازم بیاد. در تخلف معلول از علت همه جا باطل نیست، بعضی جا باطل. من میکنیم که این تخلف مطلقا باطل باشد. مطلقا یعنی هم در جایی که خداوند علت باشد، هم در جایی که فاعل طبیعی علت باشد، هم در جایی که عباد علت باشد. در هسته قبول نداریم، در دو تا قبول داریم، در ایسا قبول نداریم. و اینما ذالک، یعنی این امتناع فلفاعل به ذاته هست. دو خط به آخر مونده و چذا فلفاعل طبیعی هست. خط اول صفحه بعد اما فی العباد فقیر و مسلمه. این سه تا رو داره بیان میکنه. در فاعل به ذاته یعنی خداوند قبول است، در فواعل طبیعی هم قبول است، اما فی العباد فقیر و مسلمه قبول است. و این نمازالک یعنی امتناع در فاعل به ذاته هست که قادر است به قدرت المطلقه. قدرت مطلقه رو ما قدرت بی نهایت معنی میکنیم، قدرتی که در مقابلش هیچ چیزی استقامت ندارد، مقاومت ندارد، بر همه چیز این قدرت اشراف دارد و به همه چیز تعلق دارد. و مختار به اختیار مطلق، اینم همونه. مطلق یعنی چیزی در مقابل این اختیار نمیتونه ایستادگی کنه. تعالی کبریا و ذاتی ان اوهام خفافیش. یعنی ذات واجب تعالی کبریا دارد، بزرگتر از این است که در اوهام خفافیش گنجانده شود و این اوهام بتواند در مورد او نظر بدهد. خفاش چشم نداره، با چشم بسته میره حرکت میکنه. ایشون تعبیر کرده به اوهام خفافیش، یعنی مثل اینه که این اوهام چشم ندارن که بخوان ببینن و بعد حکم کنن، نه که اینا چشم ندارن، اون چیزی که میخواد دیده بشه چنان قویست که چشم اینها رو از کار میرسه. یعنی در مورد خداوند همه اوهام میشود اوهام خفاقیش، نه فقط اوهام فلسفی. منطقه بقیه می فهمن خفا پیشن جلو نمی رد، اینه نمی فهمن می رد. البته روزه میگن چشم نداره، رادار داره و اون رادار اونم خودش اینو چشم. حالا الان این تو جا افتیده که خب باز چشم نداره، این تشبیه هم به مناسبت همین نیست که جاوست. حیث لا یعقوفو مربوط به تعالی کبریا ذاته نیست، مربوط به اصل مدعاست. یعنی تخلف معلول از علت درباره واجب تعالی ممکن است. چرا ممکن است؟ حیث لا یعقوفو، حیث تعلیلی است، تعلیل بر همون سیاسی. حیث لا یعقوفو شیعون انفعلهی، لا یعقوفو یعنی لا یعنعقوفو، زمیرم به خدا بندر میگذیم، خدا رو من نمی کند، یا قدرتش را یا اختیارش را، فرق نمی کند، به هر کنون برگیم این درسته. لا یعوق خداوند را هیچ چیزی از فعلش، یعنی هیچ مانعی در مقابل فعل او وجود نداره که بخواد مانع فعل او بشه، ولا رادل قضاهی، و هیچ موجودی نمی تواند قضا او را رد کند. قضا یعنی امر حتمی او را، چیزی که او امضا کرده حتما باید وجود بگیره، عدمش رو امضا کرده باید معدوم بشه، وجودش رو امضا کرده باید موجود بشه. ولا معقب علی حکمهی، بعد از این که خدا حکم کرد دیگه در عقب حکم چیزی نمیاد که بخواد در این حکم اخلالی بکنه، یعنی حکم اون نافذ است میرود، دیگه پشت سرش چیزی نمیاد که بتونه جلوی این حکم رو بگیره. در تفاسیر لا معقب رو، لا معقب علی حکمهی رو لا راد له معنا کردن، همونی که عرض میکنم این چیزی نمیتونه رد کنه. ظاهر معنا اینه که چیزی در عقب حکم او نمیاد که بخواد تأثیر بذاره، ولی خب این مستلزم این است که چیزی نتواند حکم او رو رد کنه. لا معقب الحکمهی یعنی لا راد الحکمهی، قسمتی از آیه 41 سوره رعده، لا معقب الحکمهی. ولا امتناع لشیء من ارادته، هیچ شیئی نمیتواند امتناع کند از اراده او، اگه اراده او تعلق به چیزی گرفت اون چیز حتما باید حاصل بشه. و ذالک ایزن، خب قبول کردیم که تخلف معلول از علت در مورد واجب تعالی، یعنی در جایی که واجب تعالی علت باشد محال است. اما حالا آیا این محال بودن به خاطر اینه که معلول واجب شده به وجوب سابق، یا به خاطر نفوذ اراده خداست؟ ایشون میفهمن به خاطر وجوب سابق نیست، چون باطل است، دلیل رو باطل نمیگه، حواله میکنه به قبلی ها، چون باطل است، اما بلکه به خاطر نفوذ اراده خداست. و ذالکه ایزن، ذالکه یعنی امتناع تخلف از اراده ای، ایزن یعنی همونطور که مربوط به اوست به خاطر نفوذ اراده اوست، همونطور که اختصاص به او دارد همچنین به خاطر نفوذ اراده اوست، نه به خاطر وجوب سابق. لیس به اعتبار وجوب سابق لبطلان وجوب سابق به قیاس الی فعل، شما قبلا بیان کردیم وجوب سابق نسبت به خدا باطله.
بله،
واجب فعل خدا فلسفه هم فرده وجود سابقه، مراجع انسان نگرد، نه فلسفه در مورد خدا هم میگن وجود سابقه هست،
مراتب
واجب فعل خدا هم قائل هست، مراتب قائل نیستن ولی وجود سابقه قائل هست. مراتب یعنی مثلا فرسون اول تصور بعد تصدیل مفایده بعد شوق بعد تکیل شوق، اینا مال حیواناته که انسان هم جز حیواناته، در مورد خداوند اینو قبول ندارن این ترتیب رو، ولی وجود سابقه در مورد خدا قبول ندارن. بله، در مورد خدا قبول دارن، در مورد خدا میشنن که اول واجب میکنن بعدا موجود. خودش واجب میکنه، خود فاعل واجب میکنه، واجب میکنن صدور این فعل را، واجب میکنن صدور فعل. فلسفه نمیگن بر خدا واجب میشود، کلمه علا نمیارن، اگر چه بعضی جا ممکنه کلمه علا بیار، متکلمین معتزله کلمه علا رو میارن، فلاسفه کلمه علا رو نمیارن، البته گاهی از اوقات ممکنه بی‌دقتی کنن کلمه علا رو بیارن، ولی نظرشون اینه که این فعل واجب و صدور میشود، نه بر خدا چیزی واجب میشود. کلمه ال وجوب علالله نمیگن، حتی ابن سینا میگه وجوب ان الله، تبیر به وجوب میکنه اونجا علا رو برمیداره کلمه ان میزنه، میگه وجوب ان الله نه وجوب علالله، ولی تبیر به وجوب داره، که خداوند واجب میکند، اون فعل رو واجب میکند، نه بر خودش واجب میکند. اون فعل واجب میکنه و نه فعل مطلق. بل به محض نفوذ الاراده و سلطنت القدره، یعنی خالصا این امتناع تخلف به خاطر این است که قدرت خدا نافذ است، اراده خدا نافذ است و قدرت خدا پیروز است و غلبه دارد. سلطنت در اینجا غلبه، غلبه دارد بر همه امور. چون غلبه دارد چیزی در مقابل او ایستادگی نمی کند، ارادش نفوذ می کند تا شیء را موجود کند، قدرتش هم بر همه چی غلبه داره، هیچ مانعی رو سر راه خودش باقی نمیذاره. و کذا فعل فاعل طبیعی، این عطف است بر اون فعل فاعل به ذاته، گفتیم این نمازاره فعل فاعل به ذاته. و کذا فعل فاعل طبیعی، این بحث دوم ماست. فوائل طبیعیه اگر با هم مصادمت کنن، یعنی برخورد کنه، یکی میشه فاعل یکی میشه منفعل. اگه برخورد نکنن که به هم کاری نداره، اصلا فاعل منفعلی نمیشه. اما اگه به هم برخورد کنن فاعل منفعل درست میشه، وقت اون فاعل اثر میگذارد و تخلف اثر محال است. در خداوند گفتیم تخلف اثر محال است به خاطر قوت اراده، در فوائد طبیعی میگیم تخلف اثر محال است به خاطر ضعف اراده. خب این دلیل به ظاهر، این مطلب به ظاهر پذیرفتنی نیست، چون اگر اراده ضعیف باشه تخلف از اراده ضعیف خیلی راحت ممکنه. چرا میگیم ممکنه؟ ایشون توضیح میده این فوائل طبیعیه چون ضعف اراده دارن، خودشون نمیتونن فعل رو ایجاد کنن، در تسخیر فوائل بالایی یا بالاخره در تسخیر خداوند قرار میگیرن. اون وقت خدا که اینها رو مسخر کرده اینها رو فاعل میکنه، بازم اون اراده قوی میاد و این ضعیف رو تسخیر میکنه و در واقع اوست که دارد با تسخیر کردن این فاعل طبیعی کار رو انجام میده. پس بازم تخلف ممکن محال میشه، بازم تخلف محال میشه به خاطر اینکه اون اراده قوی پشت این اراده ضعیفه. این اراده ضعیف خودش نمیتونه کار کنه، تخلف معلول از او به راحتی انجام میشه، اما چون این اراده ضعیف بوده و نمیتونسته کار کنه، از ماورا این اراده دیگری این اراده رو به ثمر میرسونه. اون اراده ماورا قوی است که نمیذاره تخلف انجام بشه. و کذا فی الفوائد طبیعیه عند مصادمات طبیعیه، یعنی همچنین این امتناع تخلف رو قبول داریم در فوائل طبیعیه، اون جایی که طبایه با هم برخورد دارن، اون وقتی که برخورد میکنن یک فاعل، یک طبیعت میشه فاعل، یک طبیعت میشه منفعل، اون منفعل که اثر فاعل رو میپذیره نمیتونه تخلف کنه. و ذالک
فوائل
نه توجه کنید، ما نمیگیم در فوائد طبیعی حتما اون اراده ماورا کار انجام میده، بلکه اراده ماورا این فوائد رو تسخیر میکنه، این فوائد با مسخر شدن هر کدوم طبق مقتضای ذات خودشون کاری که باید انجام بدن انجام میدن، نه اینکه فقط اون فاعل انجام میده، اون فاعل با تسخیر این فوائد کار انجام میده. و این فوائد صورت‌های نوعی مختلف دارن، بنابراین آثار مختلف دارن، مثلا نمیتونن آثارشون رو به تنهایی صادر کنن، باید تحت تسخیر قرار بگیرن تا صادر کنن. اون واحد کار خودش رو انجام نمیده، کار اینا رو داره انجام میده، یعنی اینها رو داره تقویت میکنه، البته از تقویت بالاتره، تسخیر از تقویت بالاتره، من تعبیر رو تقویت میکنم. اون اراده و اون فاعل که واحده این متعددها رو تقویت میکنه. این متعددا وقتی تقویت شدن طبق مقتضای صورت نوعیشون کار انجام میدن، وقتی چون صورتهای نوعی مختلفه آثار مختلف میشه، اثر مستقیما مال اون فاعل فوق میگه. بله اون تطویر میکنه، تسخیر میکنه، هر چی اسمش میذاری اینا کار انجام میدن. مباشر کار این صورتهای نوعی مختلفن، لذا کارها مختلفه. اون معیده، حالا من میگم معیده، اون مخویه، او در واقع مسخره. و ذالک ایضا لضعف فاعلیتها، یعنی این امتناع همونطور که در مورد این فواعل هست، به خاطر ضعف فاعلیت این فواعل هم هست. لضعف فاعلیتها و اضطرارها فی افعالها، چون این فواعل طبیعی ضعف فاعلیت دارن و در افعالشون مسترن. مستر یعنی به خاطر اینکه مسخرن، و چیزی که مسخر باشه مستر است که اراده مسخر رو اجرا کند. بعد می فهمد و کونها و کونها مسخرتن تحت من لا یقضی علی الاشیاء الا ما یجب علیها، مسخر تحت اراده کسی هستن که حکم بر اشیاء نمی کند مگر آن چرا که بر اشیاء واجب شده. یعنی اگر حکم میکند با همون حکمش اون شیء برن، اون حکم بر اشیاء واجب شده. وقت مسخر وقتی چنین است که با حکمش و با تسخیرش اشیاء رو واجب میکند، پس این مسخر هم که تحت تصرف اوست به ضروره شیء رو واجب میکند. واجب میکند این اجازه تخلف نمیده. در واقع اون اراده فوق اجازه تخلف نداده، ولی در ظاهر و مباشرتا این اجازه تخلف نداده.
در حالت فاعلیت ندارم.
بله
فاعلیت ندارم.
فاعلیت
ندارم.
فاعلیت ندارم. چرا فاعلیت به تسخیر دارن؟ حالا شما فاعلیت به تسخیر هر جور معنی
تسخیر یعنی
وقتی ما قید تسخیر رو میاریم معلوم مرادمون از فاعلیت چیه. اینا فاعلیت رو تسخیر دارن، یعنی فاعل هستن ولی مسخرن. حالا به قول شما دستشون میگیره میگه این کارو بکن، یا یه جور دیگه تصرف میکنه. بالاخره تسخیر که فقط به دست گرفتن نیست، به نحوهای مختلفه. علی حال این آب رو طوری میسازد، مسخرش میکند که باید به سمت سرازیری جریان پیدا کنه و تخلف معلول یعنی تر شدن اون قسمت پایین از این علت محاله. این به خاطر اینه که این آب طوری مسخر است که باید بره پایین. حالا ما پیش خودمون فکر میکنیم هنر خود آبه، در حالی که هنر خود آب نیست. اون که تسخیرش کرده در ذات این آب مسخر بودن رو قرار داده، نه تسخیر رو در این آب وارد کنه. در ذات این آب مسخر بودن هست، لذا اصلا نمیتونه آب از مسخر بودن بیرون بیاد. پس در واقع او فاعل است، به مباشرتا این فاعل است. البته در تمام موجودات امکانی ما تسخیر رو قبول داریم، منتها در مورد موجودات مرید مثلا انسان میگیم گاهی این تسخیر عمل میکند، گاهی عمدن این تسخیر عمل نمیکند. البته یه چیزایی در ذات ما هست که اونا مسخرن با تسخیر عمل میکنن. اونجایی که ما با اراده کار میکنیم، اونجا گاهی از اوقات خداوند ارادهش رو بر اراده ما تحمیل نمیکنه، ولی شدنی هست که اراده او بیاد اراده ما رو بفره. پس همه موجودات فاعل به تسخیر هست، منتها با این تفاوتی که هست. دو تا مطلب روشن شد، یکی درباره فاعلی که خداوند است، یکی درباره فاعل طبیعی، فاعل‌های طبیعی، که در هر دو ما ثابت کردیم تخلف معلول از علت باطل است. ولی اگه دقت کرده باشیم در هر دو سبب رو یکی قرار دادیم، و اون نفوذ اراده خدا مستقیماً یا نفوذ اراده خدا از راه تسخیر. در هر دو بالاخره این نفوذ اراده بود که تخلف معلول از علت رو مهار کرد. اما فعل عباد، در عباد ایشون دو تا فرض را مطرح میکنه. در یه فرض میفرماید تخلف معلول از علت بنابر قول همه جایز، در یک فرض میفرماید تخلف جایز نیست، اما این نه به خاطر وجوب سابقه. بعدم تأیید میکنه فرض اول رو، میگه در مورد عباد همون فرض اول درسته، پس تخلف معلول از علت جایزه. دو تا فرض مطرح میکنه، در اولی اجازه میده تخلف رو، در دومی اجازه نمیده، و بعد ثابت میکنه که فرض اول هم درسته. اما دو فرض ملاحظه کنید، من در جلسه قبل ظاهرا گفتم این مطلب رو که اون مقدماتی که ما طی میکنیم تا بالاخره فعل از ما صادر میشه چیست؟ چی اصلا؟ گفتیم تصور میکنیم فعل رو، بعد تصدیق به فایدهش میکنیم، بعد شوق پیدا میکنیم، بعد تأکید شوق میکنیم، اراده حاصل میشود. اراده که حاصل شد ما انتخاب میکنیم، اختیار میکنیم، بعد تکوین و ایجاد میکنیم. چه رو ایجاد میکنیم؟ بعد از اینکه ایجاد کردیم چه موجود میشه؟ البته این که میگم بعد خیلی عبارت دقیقی نیست، چون ایجاد و موجودیت متضاعفانن و با همن. همون وقتی که من ایجاد میکنم موجودیت اون که هم حاصل میشه، نه اینکه بعدن موجود بشه. ایجاد که منصوب است به فاعل و وجود که منصوب است به مفعول، این دوتا در یه مرتبه هستن. حتی گفته میشه بینشون فرق اعتباریه، ایجاد و وجود هر دو یک چیزن، منتها وقتی همین یک چیز رو نسبت بدی به فعل میشود وجود، نسبت بدی به فاعل میشود ایجاد، که با نسبت فرق میکند، یک شیء از با نسبت فرق میکند. خب اینطور شد که مقدمات فعل اینا هست. دقت کنید تو این مقدماتی که ما الان توضیح دادیم، مقدمه اخیرش همراه فعله، مقدم میگه نیست، یعنی اون آخرین حلقه که عبارت است از ایجاد با موجودیت شی همراهه، تقدم بر شی نداره، تقدم بر موجودیت شی نداره. پس اینو نمیشه جز مقدمات حساب کرد، اینو نمیشه جز اجزاء علت حساب کرد. این بله ایجاد بر وجود رو میگن تعلق تقدم نداره. وجوب رو میگن تقدم رتبی داره بر وجود، وجوب سابق، اما ایجاد نمیگن، ایجاد تقدم نداره. حتی فلاسفان برای ایجاد نسبت به موجودیت تقدم قائل نیستن. ایشون هم بعدا اشاره میکنه، میگه
اینجا اثر گذاره از نهایه واحد فعل و وجود هم
اثر پذیری،
اثر دوتا با هم در درست هستن،
نمیگن در درست فعل. ببینید بینشون تضاد قائل هست. ایشون هم بعدا اشاره میکنه که بین ایجاد و موجودیت تضایفه و متضاد هم باید معن باشه، یکی مقدم بر دیگری نیست. این اشاره میشه بعدا اشاره. بله وجوب رو با وجود میگن تقدم رتبی داره، اوجبت فاوجدت فاوجدت، وقت بعدم داره فوجدت. این در بیانه اوجدت فوجدت یا بله فوجدت، این در بیانه. و الا در واقع ایجاد با وجود یکیه، اصلا تفاوت اعتباری، تفاوت به نسبته. نمیشه گفت تقدم داره، یک چیز دیگه دید. نمیشه گفت بعد خودش تقدم داره. خب پس توجه شدید که اینا رو ما اجزا علت گرفتیم. حالا فرض اول مرحوم قاضی سعید اینه که اجزا علت عبارت باشند از تصور تا اختیار، دیگه اون ایجاد و تشمیل رو جز اجزا علت قرار ندیم. فرض دوم اینه که ایجاد و تشمیل رو هم جز اجزا علت قرار بدیم. می فهمد که اگر شما اون فرض اول رو پذیرفتید و گفتید که ایشون اصراره می کنید اختیار هم همینجور، اختیار و تشمیل رو جز اجزا علت قرار ندادیم، اختیار مسخره نگفتم ولی اضافه می کنم، اختیار و تشمیل رو جز اجزا خارج قرار ندادیم، جز اجزا علت قرار ندادیم، اگر این طور باشه علتتون تامه نشده. و تخلف جایزه، یعنی تا مرز شوق و مرکد آمدید اما انتخاب نکردید، بعدم اون انتخابتون رو تأثیر ندادید، تأثیر و تکوین و ایجاد از شما حاصل نشد، خب در چنین حالتی تخلف و معلول از علت جایز نیست. اونا نمیگن من از چنین علت تامه نیست، اونا میگن اجزا علت تامه همون هست که گفتیم. اجزا علت تامه عبارت هست از تصور و تصدیق و شوق و تأکید شوق، دیگه از این بعد جلو نمیان. پس وقتی که این اجزا درست شد اونا میگن علت تامه درسته. علایه ها این داریم فرض میکنیم ما، حالا شما بگید من این قبول ندارم، فرض دارم قبول دارم، خب یه حرف دیگه هست، حالا ما داریم فرض میکنیم، فرض میکنیم یا علت تامه رو شما اجزایش رو عبارت از اینا میدونی یا عبارت از اونا میدونی، نمیخوام بگیم کدوم درسته، هر کدوم شما دلتون خواست قبول کن. بله بله اجزای علت تامه رو ممکنه ما تعیین نکنیم، ولی حالا داریم تعیین میکنیم، میگیم آیا اجزای علت تامه این پنجتاست یا این هفتاست. مثلا اگه گفتید این پنجتاست، خب علت تامه با آمدن این پنجتا تمام میشه، اگر گفتید هفتاست با آمدن اون هفتا تمام میشه. ما الان اجزای علت تامه رو در هر دو صورت داریم تمام میگیم، میگیم اگر این پنجتا رو اجزای علت تامه میدونی، اجزای علت تامه آمده پس علت تامه اصل شده، من از خارج گفتم علت تامه نیومده، یعنی نظر شما رو گفتم، ولی ایشون اینو نمیگه، ایشون میفرماید که اجزای علت تامه همین پنجتا در فرض اول، پنجتا رو من نمیدونم، پنجتا سنم تصور، تصدیق، شوق، تأکید شوق، چهارتا است، پنجتا نیست. بعد در فرض دوم میگه که این شیشتا است، یعنی اختیار و تصمیم هم اضافه کن. حالا این دیگه فرض دیگه، اختیار دست ماست، میتونیم بگیم اینو قبول داریم، میتونیم بگیم اینو قبول داریم. اجزای علت تامه یا چهار تا است، در همه جا همینه، شما چی اینجا استنکار میکنه، اینکار میکنه، همه جا همینه. وقتی ما میگیم فرض کن این، فرض کن اون، یعنی اختیار در دست خودتون میذارید، هر کدوم دلت بخواست انتخاب کنید، یا شما معتقد میشید که اجزای علت تامه این چهار تا است، یا معتقد میشید اجزای علت تامه این شش تا است، اون وقت از فرض اول با آمدن اون چهار تا علت تامه تموم میشه، در فرض دوم با آمدن شش تا علت تامه تموم میشه، همه جا میتونیم اینطوری فرض کنیم. اینجا میگه داریم میگیم، میگیم که اگر منظورتون اینه که اجزای علت تامه ایناست، به نظر شما علت تمام شده دیگه، ولی در این حال ما تخلف و اجازه میگیم، ما اجازه میگیم، خود شما اجازه میگیم، یعنی تا مرز شوق و مرکد هم بدیم دیگه قطع کردیم، دیگه جلو نمیدیم، میشه جلو نمیدیم، ولو به نظر شما علت تامه است، ولی معلول تخلف میکنه، معلول حاصل میشه. اینو خود شما میگید، اونتا خود شما این رو علت تامه نمیدونید، ما بعدش هم اضافه میدونید، یعنی وارد فرض دوم میشه. و الا اگه فرض اول رو قبول کنید، خودتون قبول دارید که بعد از آمدن این چهار تا حلقه معلول میتواند تخلف کند و تخلف معلول از علت جایز. اما فرض دوم اینه که تمام این شیشتا بشوند از علت و علت تا و با آمدن این شیشتا علت تا میشه و فلاسفه هم نمیده میگن علت تا شد و علت اگر تا شد دیگه تخلف جایز نمیشه. اما البته ایشون اول میگه بر فرض قبول کنیم که معلول واجب شد، بعدا میگه که این وجوب وجوب ثابت نیست، یعنی اولا در خود وجوب معلول هم جنبه شک داره، بعد اون شک رو ندیده میگیره میگه قبول کردیم معلول واجب شد اما نه به وجوب ثابت. بازم وجوب ثابت رو درست نکردیم. چرا؟ چون توجه کنید یکی از اجزا رو شما ایجاد قرار دادید، ایجاد همراه با موجودیت معلوله، مقدم نیست. اون وقت وجوب هم از ناحیه این ایجاد آمده، بالاخره این ایجاد یک جزء علت بوده و نقشش در آمدن وجود، پس وجوب از ناحیه ایجاد آمده، بنابراین مؤخر از ایجاده. ما ایجاد رو مقارن میکنیم با موجودیت شی، یعنی با موجودیت معلول. اگر ایجاد مقارن باشد و سابق نباشد، معلول ایجاد که وجوب است به طریق اولا سابق نیست. توجه میکنید این گروه در این فرضی که الان ما داریم مطرح میکنیم، ایجاد را هم جزی از علت تامه میدونن. این علت تامه میخواد بیاد وجوب درست کنه برای این موجود، برای این معلول. علت تامه میخواد وجوب درست کنه. این علت تامه هم این شیشتا جز هم که آخریش ایجاده، پس ایجاد جزی از علت تامه که میخواهد وجوب درست کند. وجوب میشه معلول و مؤخر از این ایجاد. روشن دیگه، هر معلولی مؤخر است از آخرین جزء علت، همونطور که مقدم مؤخر است از بقیه اجزا، مؤخر از آخرین جزء هم هست. پس وجوب مؤخر از ایجاد و ایجاد همراه موجوده، یعنی همراه معلوله. به بیانی که الان عرض میکنم، ایجاد همراه با معلوله و مقدم نیست. اون وقت معلول ایجاد که وجوب است چگونه مقدم میشه بر معلول تا وجوب سابق درست بشه؟ نمیتونی وجوب سابق درست کنی، چون اونی که میخواد وجوب سابق درست کنه سابق نیست. پس چطوری وجوبی رو که او درست میکنه سابق میگیری؟ بنابراین وجوب باید وجوب سابق نباشه. پس در این فصل که این شیشتا شی شدن اجزای علت تامه و با آمدنشون علت تامه حاصل شد، معلول واجب و صدور می شود اما نه به وجوب سابق. معلول تخلف نمی کند اما نه به خاطر اینکه وجوب سابق دارد. خب توجه شد مطلب تمام شد، فقط اینو نگفتیم که ایجاد با موجودیت همراهه. اینو من در جواب سوال اشاره کرده بودم دیگه، احتیاج نبود خیلی بگم. گفته شده بین ایجاد و موجودیت رابطه تضاعفه و متضاعفان حکمشون اینه که معان باشن، با هم باشن. اگر یکی رو مقدم کنید بر دیگری تضاعف رو باطل کرد. پس اگر ایجاد رو مقدم کنید بر موجودیت تضاعف باطل شد. ایجاد توسط از حکم علیت داره، موجودیت و معلولیت داره. همونطور که بین علیت و معلولیت تضایف هست، بین ایجاد و موجودیت هم تضایف هست. یعنی ایجاد مثل علیت هست، موجودیت مثل معلولیت هست. همونطور که بین علیت و معلولیت تضایفه، بین ایجاد و موجودیت هم تضایف. حالا اگر شما ایجاد رو بر موجودیت مقدم کنید، حکم تضایف رو از من وجود و در نتیجه تضاعف رو باطل کردی. در حالی که تضاعف مقبوله، پس باید ایجاد رو مقدم بر موجودیت نکنی، همراه با موجودیت کنی. وقت اگر ایجاد همراه با موجودیت، ما هو المؤخر عن ایجاد نمیتونه سابق بر موجودیت باشه. ما هو المؤخر عن ایجاد وجوبه، اون نمیتونی سابقه بر موجودیت بگیری تا بگی پس وجوب سابق درست کردی. وجوب سابق در اینجا درست نمیشه، وجوب حتما وجوب لاحقه. حد اقل اینه که وجوب همراهه، یعنی همراه ما معلومه. اگر نگیم لاحقه، لااقل میگیم همراهه، ولی نمیتونیم بگیم سابق. چی فهم میشه؟
مثلا خب این جواب اولی که گفتیم که این وجود سابق نیست، همراه درست کردیم. ما این شو بعد چند جواب خوندیم؟
جواب قبل یعنی جواب دوم که در جلسه قبل خوندی اونو میفرمایم، یا با جوابی که در مادی واجب قرار دادیم؟
از جوابی که در
جلسه قبل خوندیم، اون جواب جلسه قبل وجوب رو قبول میکرد، اما میگو وجوب از باطن خودش بیرون میاد، نه وجوب رو فائل بدن. جواب که ما در آخر جلسه قبل خونده بودیم که جواب دوم بود، اینطور میگم، میگم من وجوب قبول دارم، ولی وجوب سابقی نیست که فائل به فعل بدهد، وجوبیش که از باطن خود فعل به دست میاد. یعنی فعل بل اضطرار تقاضای وجوب دارد، اون وقت فائل به این تقاضا جواب میدهد. وقتی جواب داد معنا نداره که فعل تخلف کنه، اینطور گفته بود دیگه، چون فعل خودش تقاضای وجود داره، اون وقت این وجود بهش بدن تخلف کنه معنا نداره، اون حتما تخلف میکنه. از این طریق وارد بحث شده بود در جواب خب، سبب توی این جواب الان نداره، فقط داره جواب الان بخواب جواب خب. جواب الان هم وجود درست میکنه، ولی نه وجودی از باطنه اون معلومه، بلکه وجودی که از ناحیه همین اجزا علت داره میاد، منتها سابق نیست، بلکه یا همراه یا لاحق.
این مسئله
سیون جواب بگذار، جواب اول اول کردیم، اونجا موجود همراه کردیم بچه، نه که سابق، اونجا گفتیم که جواب اول، یعنی جواب اولی که مرحوم قاسمی از کل اشکال داد، اونجا وجوب همراه تر منتها از راه دیگه، اینجا از راه دیگه،
از همه
گارده
گفتیم
چی
از
راه
دیگه، اینا بر چی مقدم نیست، همراه فعلن.
خب حالا بعد فرض در جواب اول هم از همین راه آمد، جواب اول با شقوق مختلف نبود، اینجا با شقوق مختلف بود. جواب اول فقط به وجوب سابق کار داشت، اینجا در جواب سوم به تخلف معلول از علت کار داره. بالاخره نمیتونیم بگیم این جواب سوم با جواب دوم یا با جواب اولی تفاوت داره. جواب اول اصلا تمام حرفش این بود که وجوب سابق رو خراب کنه، در این جواب میخواد تخلف معلول از علت رو خراب کنه، منتها خب در این وجوب سابق هم از من بود.
وجوب
لاحق
هم هست،
تصدیر
وجوب لاحق
چی
گیرشه؟
وجوب لاحق در هم بهتر تصور میشه، ایجاد همراه هست با موجودیت و وجوب مؤخر است از ایجاده. اگر وجوب مؤخر است از ایجاد و ایجاد همراه با موجودیت، پس وجودی که از ایجاد مؤخره از موجودیتی هم که همراه ایجاد باید مؤخر بشه، پس وجود میشه لاحق، یعنی مؤخر. این که وجود معلول لاحقه این راحت تر فهمیده میشه، چون ایجاد منشأ وجود میشود و این ایجادی که منشأ وجود می شود همراه با موجودیته. خب اون وقت وجود چون ناشی شده از ایجاد، مؤخر از ایجاده، و اگر مؤخر از ایجاده، مؤخر است از موجودیتی هم که همراه ایجاده. وقت میشه وجود مؤخر از موجودیت، یعنی میشه وجود لاحق. وجود لاحق را حتی فهم میشه.
خب
تیمه
من یه تخلیق معنی نزده جایز نیست این هم در
تخلف معلول از علت جایز نیست، ولی وجوبی رو که درست میکنه وجوب سابق نیست. اونجا در جواب اول بحث تخلف معلول از علت نبود، بحث خود وجوب بود. اینجا میگیم که وجوب صاب وجوب رو داریم و تخلف معلول از علت رو نداریم ولی وجوب موجوب لاحقه. اونجا میگفتیم که وجوب با این مقدمات میاد و دیگه به بحث تخلف علت و معلول مطرح نبود، اینکه فقط بحث وجوب سابق بود و این نتیجه که گرفتیم در هر دو یکی شد. ولی روش استدلال در روش جواب اول با روش جواب سوم فرق میکنه، روش که یکی نیست. شما بینید وقتی ما داریم نتیجه میگیم دارید اشکال میکنه، خب برای نتیجه هایی هستیم، ولی وقتی ما روش رو شروع کردیم، وقتی ما جواب سوم رو شروع کردیم، بزنی شما نرسید که با جواب اول یکیه، چون یکی نبود. آخری که داریم نتیجه میگیریم میبینید مثل جواب اول نتیجه گرفتیم، میگید پس این جواب سوم با جواب اول یکی، در حالی که اینا در نتیجه یکی شدن، این در روشی فرق شدن. دلیل دلیلی با دلیلی دیگه فرق میکنه اگر روشش فرق کنه، ولی اون نتیجه شون بکنه. و اما فعل عباد به قیاس افعالها، یعنی اما تخلف، اما امتناع تخلف معلول از علت در عباد بالقیاس و افعالشون فقیر و مسلمه. اینم اصل در همون قبله، انما ذالک فی الفاعل بذاته و کذا فی الفوائل طبیعیه و اما فی العباد فقیر و مسلمه، که اول بحثم عرض کردم در عباد این امتناع مسلم نیست. و ذالک لانه لا یخلو، این که میگیم تخلف در افعال عباد جایز هست و مسلم نیست، لااقل میگیم مسلم نیست، به این جهت هست که لانه شنین است لا یخلو، یا این که لا یجعل اختیار و تکوین من العباد لا یجعل من اجزاء الله، من اجزاء الله رو مفعول دوم برای لا یجعل بگیم، اختیار و تکوینی رو که از عباد صادر می شود لا یجعل من اجزای علت تامه، فعین ازن لا امتناع فی تخلف، ممکنه نیست که معلول تخلف کند. اتفاقا من نامه برخص همه قبول داریم که در وقتی که اختیار و تکوین رو ما اضافه نکنیم به اجزای علت تخلف معلول از این چنین علتی جایز میشه. و این معنی یجعل من اجزای علت تامه، یا اختیار تکمیل از اجزای علت تامه قرار میدیم، اون چهارتا رو اجزا قرار میدیم، این دوتا رو اضافه میکنیم با اون چهارتا که بشه شیشتا، وقتی همه تمام شد میگیم علت تامه آمد. اگر این باشد وجوب میاد، اما وجوب ثابت نیست. فبعد تسلیم الوجوب لا یکفی دل وجوب و ثابت، این فقط تسلیم الوجوب نشون میده که ایشون قبول نداره، که یعنی شک داره لااقل که وجوب بیاد. بعد میفرماد بعد فرض وجوب آمد، وجوب سابق نیست، لا یفید الوجوب از سابق، لعنه لا ریبه که حازا، یعنی این وجوبی که آمده وجوب لاحقه، یا دیگه حداقل بگید وجوب همراهه، ولی بالاخره وجوب ثابت نیست. لأنه یعنی این وجوب، وجوبیست متسبب از ایجاد و تکوین، یعنی بعد از تکوینه، بعد از ایجاده، وقت ایجاد با موجودیت معلول همراهه، وقت نمیتونید اونی که بعد از این همراه هست سابق قرار بدهید، بعد از این همراهی نمیتونه سابق باشه. و محال از تقدم ایجاد بر موجودیت، لکونهی یعنی لکون تقدم مبتلن تزایف، اگر یکی از دو طرف اضافه مقدم باشه اضافه از می رفته، چون حکم متضاعفان این است معان باشن. تضاعف یعنی تضاعف بین ایجاد و موجودیت که مانند تضایف بین علیت و معلولیته. اگر شما یکی از دو طرف تضایف رو مقدم کنید ابطال کردید تضایف رو، پس موجودیت رو با ایجاد باید همراه بگیرید، نمیتونید ایجاد رو مقدم کنید. ایجاد همراه موجودیته و سابق نیست در موجودیت. پس چگونه اونی که بعد از این ایجاد است میتواند سابق باشد در موجودیت؟ اگر خود ایجاد که قبل از وجود است نمیتواند مقدم باشد بر موجودیت، وجودی که بعد از ایجاد است به طریق اولا نمیتواند مقدم باشد بر موجودیت.
این تقابل
علیت و معلولیت تقابل تضاد، علیت و معلول نمیگیم، علیت و معلولیت، ایجاد و موجودیت، نه علت و معلول. علت و معلول تقدمشون تقدم تضادشون، تقدم داره، تقدم به ذات داره. علت تقدم به ذات در معلول داره، معیت نداره، معیت زمانی داره. اما علیت و معلولیت چون متضایفانن هیچ متقدمی بر هم نداره، کاملا همراه هم. بس ما در علیت و معلولیت نداره علیت و معلول. تا اینجا دو تا فرض رو مطرح شد و تموم شد. حالا می فرماد که از این دو فرض کدوم درسته؟ می فرماد فرض در درسته. خود فلاسفه تکوین رو داده از علت قرار نده، من نمیشم قرار بدم. تکوین همراه با معلوله، اونی که همراه با معلوله که از علت نیست. از علت باید سابق باشن، باید سابقه بر معلول باشن، نمیتونن همراه باشن. پس تکوین اصلا جزء اجزا نیست. کلامی از اونه نقل میکنه که کلامش هم نشون میده تکوین جزء اجزا نیست. پس تکوین اختیار رو جزء اجزا قرار نمیدیم. اون فرض اول درست میشه. در فرض اول که تخلف معلول از علت جایز بود، پس در افعال عباد تخلف معلول از علت رو جزء میشه. توجه کنید چی شد؟ دو تا فرض درست کرد. در فرض اول تخلف اجازه داد، در فرض دوم تخلف اجازه نداد، ولی بعد فرض اول جایز کرد. چون فرض اول جایز میشه، تخلف معلول جایز میشه. پس در عباد تخلف معلول از علت اول میگه غیر ما سلم، بعد آخرش میگه جایز. اول میگه غیر ما سلم چون هنوز دو فرض رو مطرح نشده، بعد یه دو فرض رو مطرح میکنه و فرض اول رو تقویت میکنه. همونی که غیر مسلم بود میشه غیر لازم، یعنی امکنه دیگه لازم نمیه. الا انه لا معنا لجعل تشوینه من اجزای علت، نمیشود تشوین از اجزای علت قرار داد. البته میگه لا معنا، یه وقت میگه چون خودشون قبول ندارن، یه حرف، یه وقت میگه لا معنا، معنا نداره، این خود چنم قبول داشته باشن حرف باطلی است. ایشون الان هر دو رو میگه، هم میگه لا معنا، هم میگه خودشون قبول ندارن، هم معنا نداره، یعنی چون قبول داشته باشن چه نداشته باشن. تکوین همراه با موجودیت و معنا نداره که اجزا علت برای موجودیت باشه یا اجزا علت برای معلول باشه. اجزا علت نمیتونن مقدم مؤخر باشن یا همراه باشن. پس تکوین نباید اجزا علت باشه. این معنای لا معنا. بعد میگه از کلام خودشون هم اجازه میشه، خودشون به علت تصدیق دارن. کما یظهر للمتتبع مقامات کلمات، جاهای مختلف از کلماتشون رو تتبع کنید میبینید که همین مطلب رو میابید. کما یقولون، یکی از مواردی که اونها گفتن ما نقل میکنیم تا ببینید که خودشون قبول دارن که تکوین جزء علت نیست. کما یقولون اذا اجتمعت الامور التي تتم بها العلیه و سارت العلت و تامتن، اینو ملاحظه کنید، وجب الایجاد. این وجب الایجاد یعنی بعد از اینکه امور سازنده علت تام حاصل شدن، یعنی اجزاء علت حاصل شدن، بعد از اینکه اجزاء علت حاصل شدن وجب الایجاد و امتنع ترک. ایجاد رو خودشون دارن بعد از اجزاء علت قرار میدن. و شما چگونه میتونید ایجاد از اجزاء علت قرار بدید؟ اذا اجتمعت الاموری که به وسیله امور علیت حاصل میشود و علت تام میشود، بعد از اینکه تمام اجزاء علت آمدن وجب الایجاد و امتنع ترک. همونطور که وجب وجود معلول و انتنه تخلق معلول. در ناحیه علت میگیم وجب ایجاد و امتنع که ترک کند، در ناحیه معلول میگیم وجب وجوده و امتنع که تخلف کند. این وجود که آمده یا این ایجاد که آمده بعد از جمع شدن تمام اجزا؟ پس معلوم شد خودش جز اجزا نبوده، بعد از اجزا بوده. پس ایجاد نمیشه از اجزا علت قرار داد. بنابراین اون فرض اول درسته که ایجاد رو جز اجزا علت قرار نمیده. و یسمون وجوب الایجاد را وجوب علی الله، وجوب ایجاد را در جایی که مربوط به فعل خدا باشه وجوب علی الله می نامند. میگن واجب است بر خدا که ایجاد کند. وقتی اجزای علت تامه میاد، معلول میخواد از خدا صادر بشه، تمام اجزای علت تامه میاد. خود خداوند که علت فاعلیش که از اول بوده، علت قابلی با استعداد تامش هم الان آمده، خب همه اجزای علت جور شدن. واجب است که ایجاد شود. بعضی ممکنه بگن واجب است که ایجاد شود، اینا میگن واجب است بر خدا که ایجاد کند. از همون وجوب الایجاد تعبیر میکنن به وجوب علالله. ولی این وجوب علالله بعد از آمدن تمام اجزا، یعنی اون ایجاد بعد از آمدن تمام اجزا علت واجب میشه. منتها حالا تعبیرش این مطلبش که میگوین ایجاد بعد از اجزا علت واجب میشه این درسته، اما این که تعبیر میکنند از وجوب ایجاد به وجوب علالله، این نادرسته، این بیادبیه، اصلا نادرسته. و یسمون وجوب ایجاد را وجوب علالله، در حالی که تعالی الله و انزالش، خداوند بالاتر از این است که چیزی بر او واجب شود. حتی معنا نداره که خودش هم بر خودش چیزی واجب کنه، بر خودش واجب نمی کنه، بله واجب از صدور صادر میشه، چون ارادش نافذه صدور واجب میشه، اما نه با وجوب ثابت که اینا توضیح داره.
یه خط شده دیگه، یعنی
من توضیح بدم اشکال شما رو جواب بدم. حرف فلسفه اینه که اجزای علتامه میان، حالا اجزای علتامه هرچی هستن، ایجاد معلول واجب میشود. ایجاد معلول
اون اجزای ایجاد
نه، خود ایجاد چوش نیست،
نه ایجاد از
نهایت
چیز
دیگه
فاعل، یعنی اون
عیضا میاد
که
فاعل که
انسان
مثلا باشه، ایجاد از نهایت فاعل، ایجاد از نهایت فاعل، ایجاد که مسلم از نهایت فاعل، ایجاد از نظر از جانب مفعول که مسلم نیست. ایجاد از جانب فاعل واجب میشود، به عبارت اخرى وجود از جانب قابل واجب میشود، چون ایجاد وجود خلاص شد که باید فرق نداشته باشه، چون صفت نسبی. همین امر واحد رو نسبت بدید به مفعول می شود موجودیت یا وجود، نسبتش بدهید به فاعل می شود ایجاد. وقتی میگیم واجب می شود، یعنی همین امر واحد ایجاد واجب می شود، که هم اسمش می شود ایجاد گذاشت، هم اسمش می شود وجود گذاشت. به لحاظ فاعل می توانید ایجادش بگویید، به لحاظ مفعول می توانید وجودش بگویید. وقتی اجزا علت حاصل شدن، این امر واحد که یا ایجاد است یا موجود یا وجود است
واجب
اینو فلسفه نمیگه. فلسفه اینو نمیگه. فلسفه ایجاد رو با وجود یکی میگه. خودشون تصدیق دارن میگن.
خارجی که میگن، مسئله کیفیتی نداره. که ایجاد فاعل نباشه که فکر موجود نمیشه. به لحاظ خارجی یا لحاظ زمانی دیگه سوال در واقع با هم متفاوته. خیلی روشنه.
ولی خب در همین حالی که خیلی روشنه خودشون تصدیق میکنن که وجود با اینکه دیگه نباشه.
نباشه
شما به گردی فیدا میکنن وجود. من الان آدرس ها یادم نیست شما از کنم. ایجاد با وجود یه چیز تفاوت اعتبار
وجود
این در تلیحات از میکنن تصریحاتی دارن. الان من جاش یادم نیست به شما بکنم قانع بشید. تصریحاتی دارن که وجود با ایجاد نیست، فقط فرق نسبی دارن. یعنی اگر این امر واحد رو نسبت دادید به فاعل بهش میگید ایجاد، اگر نسبت دادید به مفعول بهش میگید وجود، و الا یک چیزه. خب اگر یک چیزه و قبول دارید وجود مؤخره، پس ایجاد هم باید قبول کنید مؤخره. وقتی ایجاد مؤخر شد دیگه جدا از علت نمیشه قرار شد. این حرفیست که از کلام خود فلاسفه در میاد. در میاد الان برای اینکه خودشون تصریح هم دارن، هر تصریح کنم خوندیم
من یه روز حرفش داریم گفتیم اینجا الزامه برای معلومش ایجاد. اگر خود ایجاد هم ببینیم وقت معلوم شده هر میشه دیگه.
یعنی معلوم این اجزا شما می فرمایید این اجزا علت علت میشن برای ایجاد، ایجاد علت میشه برای وجود. اینو قبول نمی کنن.
شوقی آمد در اون فاعل ایجاد میشه.
درست. یعنی تمام این مقدمات مثل تصور و تصدیق و اراده و شوق و اینها برای شما میگید علت میشود برای اینکه ایجاد واجب شود. بعد ایجاد این موجود رو به وجود میاد، پس علت میشه برای موجود که شما ایجاد رو جز اجزا علت قرار میدید. یعنی ایجاد رو همراه وجود نمیدید. خب عرض میکنم این مخالف فرق خودی. این همین فرض دومه که حرف خودشون با فرض همون سازگار نیست. حرف فلسفه با فرض اول سازگار.
من
تحقیل
من
از باید تحقیل
مثلا یه اینجا برای بجای تحریف تحریف بشن من یه اختیار تحریف اینا جوز علت اختیار و تحریف و جوز علت میده. من اینجا برای بجای اختیار بجای تحریف تحریف رو بگیم تحریف جوز علت نیست. تحریف اینجا فلسفه تحریف میده
بله فلسفه میگن که اون اجزای علت باعث میشه که از اولاد ما حرکت کنند و فعل رو حرکت بدهند. علت می شوند برای تحریک از اولاد یا حرکت از اولاد. اون وقت اون حرکت از اولاد هم علت می شه برای اون شیء خارج. در فلسفه در اینجور جاها حرکت رو یک معلول می گیرند، بعد این حرکت علت می شه برای حرکت یک سنگ مثلا خارجی یا کتاب خارجی، اون رو معلول بعدی میگیرن. این حرکت رو خودشون معلول و فعل قرار میدن. بعد هم اون حرکت کتاب که من با دستم اون کتاب از اینجا میگرم به اونجا، این رو معلول حرکت من میگیرن. ولی اون فعل اولی که با مقدمات و اجزا علت وجود آمده حرکت ید منه. حرکت ید من میشه معلول برای این علت، برای این اجزا علت. اجزا علت رو در نمت شاید نوه اشارات بعد ظاهرا نمت نوه اشارات مراجعه کنید از علت رو در حیوانات چهار تا میگیره: تصور، تصدیق، شوق، اراده که ترکیبش شده. حرکت رو از علت قرار نمیگیره. حرکت معلومه، حرکت از علت معلومه که این خودش فعله. بعد اون وقت این فعل ممکنه منشأ فعل دیگه بشه. حرکت دست من میشه معلول که این حرکت دست من علت میشه برای حرکت کتاب. وقتی من در کتاب از این ور برمیدارم میجرم اونور، اول دستم حرکت میکنه، اول رشبی، بعدم کتاب حرکت میکنه. اون حرکت دست من یک فعله، این حرکت کتاب فعل دیگریست که معلول حرکت دست منه. اما خود حرکت دست من معلول اون چهارتاست. از اینی که شما می فرمایید تحریک رو جز اجزا علت قرار میدن، نه، تحریک جز اجزا علت نیست. حرکت فعل، بله،
تحریک که معمولا تخلف من از علت وقتی اراده باشد.
تحریک همون حرکته، تحریک همون حرکته. هست کردم تحریک همون حرکته است منطقه مستندن به فاعل. حرکت همون تحریک است مستندن به محبوب. من گفتم ایجاد و وجود، شما عبارت عوض کردین گفتین تحریک و حرکت. فرقی نمی کنه، هر دوش همینه. تحریک و حرکت یک چیزه با نسبت فرق میکنه، ایجاد و وجود هم یک چیزه با نسبت فرق میکنه. اینها میگن تحریک مستند است به اون چهار علت و خود تحریک رو جز اجزای علت نمیدونه، مستندش اون چهار جز تحریک رو میگن، مستندش اون چهار جز علت، خود تحریک رو جزش قرار نمیدن، جز اون چهار تا قرار نمیدن، همونطور که حرکت رو جز اون چهار تا قرار نمیدن. در این تعبیر هم که الان داریم میکنیم ایجاد جز اون چهار تا قرار نمیدن، همونطور که وجود جز اون چهار تا قرار نمیدن. و هازا صریحان، این عبارت که از فلاسفه نقل کردیم صریح در این است که ایجاد و تکوین از اجزای علت تامه نیست. خب حالا که معلوم شد ایجاد و تکوین از اجزای علت تامه نیستند، می توانیم بگوییم ترجیح بلا مرد اگر معلول واجب نشد ترجیح بلا مرد چیه؟ یا نمیتونیم بگیم؟ اونا اینطور گفتن دیگه، فلاسفه گفتن معلول اگر واجب نشود تخلف معلول از علت یا ترجیح بلا مرجح، که ما الان میگیم ترجیح بلا مرجح لازم میاد. اونا اینطور گفته بودن، حالا میخوام رسیدی کنیم ترجیح بلا مرجح لازم میشه. توجه کن فرض اینه که ایجاد تجمین از اجزای علت نیستن، علت قبل از ایجاد تمام میشه. آیا اگر وجوب آمد ترجیح بلا مرجح نیست و اگر وجوب نیامد ترجیح بلا مرجحه؟ حرف اونها این بود دیگه، میگفتن که اگر وجوب معلول نیاید تخلف معلول جایز میشود و ترجیح بلا مرجح لازم میشه. خب حالا ما سوال میکنیم، سلام، اگر معلول نیامد، اگر وجوب نیامد، وجوب معلول نیامد، ترجیح بلا مرجح لازم میگه؟ فرض اینه که، دقت کنید، فرض اینه که اجزا علت آمدن تا اختیار رسیدن اونجا تمام شدن، بعدش دیگه میخواد معلول بیاد، ایجاد هنوز نیامده، تکوین هنوز نیامده، چون ایجاد تکوین توی معلول هست، معلول توی معلول هست، معلول در اجزای علت هستن. اول تصور آمده، تصدیق آمده، شوق آمده، اراده آمده، اختیار، تا اینجا رسیدیم، فعل واجب میشه یا واجب نمیشه؟ اونا میگن اگر واجب نشد ترجیح بلا مرجح، ما میخوام ببینیم اگر واجب نشد ترجیح بلا مرجح لازم میدونه؟ ما میگیم اگر واجب نشد ترجیح بلا مرجح لازم نمیدونه. چرا؟ چون فعل واجب نشده، دقت کنید، فرضو اجزای علت آمدن فعل واجب نشده، ولی منی که مختارم میخوام کار کنم، با اختیار خودم در بین دو چیزی که داعی مساوی دارن یکی رو به اختیار خودم انتخاب میکنم، چون اختیار خودش حق انتخاب داره، این اراده خودش حق انتخاب داره، اراده میکنم و او ایجاد میکنم، چه ترجیح برای من چیست؟ این شی از نظر داعی فعل و داعی ترش مساویه، این فعلی که من میخوام انجام بدم فعلش و ترشی هر دو داعی مساوی دارن، ولی فرض اینه که من با اختیار میام سراغی، نه اینکه خود به خود این یک طرفش به ترجیح پیدا کنه، من با اختیار میام ترجیح میدم، همین اختیار من خودش ترجیح دهنده است، از ترجیح بلا مراجعه لازم نمیده، خود اختیار داره ترجیح میده. اگر خود به خود میخواست یک طرف ترجیح پیدا کند بر طرف دیگر ترجیح بلا مراجعه یا ترجیح بلا مراجعه میشود، اما حرف اینه که اختیار شأنش این است که ترجیح دهد، یک طرف رو انتخاب کند، حتی اگر یک طرف از دو طرفی که متساوی دائی هستند، به محضی که اختیار این طرف رو انتخاب کرد خود همین انتخاب میشه ترجیح، پس هیچ وقت ترجیح بلا مراجعه نیست، خود این انتخاب میشه مرجعه، اشتباه گفتم ترجیح، خود این انتخاب میشه مرجعه، اون وقت کاری که من انجام دادم ترجیح بلا مرجعه نیست. ولی اگر انتخاب نبود، وجوب سابق هم نبود، ترجیح بلا مرجعه بود، اگر انتخاب من نبود باید وجوب می بود تا ترجیح بلا مرجعه لازم نیاد، این وجوب ترجیح می داد، این وجوب مرجعه می شد، پس یا باید وجوب سابق مرجح شود تا این شیء حاصل شود، یا اختیار من مرجح شود. اگر نه وجوب باشد نه اختیار من باشد، تجربه را مرجح حاصل میشه. ولی اینطور نیست که اگر وجوب نباشد، یعنی وجوب سابق نباشد، تجربه را مرجح حاصل شود. چون در جایی که وجوب سابق نیست، اختیار ممکن است مرجح باشد و او نظارت تجربه را مرجح باقی شود. روشن ایشون چی میگه؟ و اذا ثبت انهما نجس من الاجزا، وقتی ثابت شد که تشوین و ایجاد از اجزاء علت نیستند، اجزاء علت تا به مرز انتخاب که میرسن تموم میشن، دیگه بعد جلوتر نمیان که ایجاد تشوین را جز اجزاء علت قرار بدید. در چنین حالتی شما میگید اگر وجوب نباشد تجربه را مرجح، ما میگیم اگر وجوب نباشد و انتخاب نباشد تجربه را مرجح است. و در موضوعی که با اراده کار میکند انتخاب هست، به همین انتخاب مرجحه، پس تجربه را مرجح لازم میگید. اذا ثبت که انهما لیس من اجزاء الله، ثابت شد که ایجاد تکوین از اجزاء، وقتی ثابت شد که از ایجاد تکوین از اجزاء علت نیستن، فلنا ان نمنع لزوم تجربه را مرجح، ما حق داریم بگیم تجربه را مرجح لازم نمیاد، لزوم تجربه را مرجح را مرجح. یعنی با نبود وجوب، سلام علیکم، با نبود وجوب نمیشه تجربه را مرجح رو لازم دید، ولو وجوب سابق هم نیاید باز میتوانیم تجربه را مرجح رو منع کنیم و بگیم تجربه را مرجح واقع نشده، زیرا که همون انتخاب ما خودش مرجح. فلنا که منع کنیم لزوم تجربه را مرجح، و اینما ذالک، ذالک یعنی لزوم، این لزوم ترجیح بلا مرجح زمانی است که هناچه، یعنی در باب فعل نبوده باشد فاعل مختار. اگر فاعل مختار نداشتیم، وجوب سابق هم نداشتیم و خود به خود یک طرف انجام شد، ترجیح بلا مرجح، یعنی هر دو رو باید در داریم تا ترجیح بلا مرجح لازم بده، هم وجوب سابق رو هم اختیار مختار رو. اما در جایی که وجوب سابق ما منکر شدیم ولی اختیار مختار رو قائل شدیم، همین اختیار مختار خودش میشه مرجح، و اون وقت وقتی که کار انجام بشه تجربه را مرجح صورت نگرفته، چون خود اختیار مرجح بود. ولو این اختیار تعلق گرفت به احد المتساوی این به لحاظ دایی، این دو شیء هر دو به لحاظ دایی مساوی بودن، ولی اختیار من که تعلق گرفت به یکی، همون یکی رو مرجح کرد، خودش مرجح شد و او یکی مرجح شد. وقتی که این یکی انجام بشه تجربه را مرجح نیست. این نمازاله که لزوم تجربه را مرجح زمانیست که هناچه این در باب فعل فاعل مختار وجود نداشته باشه، فاعل مختاری که لهو ان یرجح احد مقدوریه المتساویین فتایی، دو مقدوری که در دایی مساویان یکیشو ترجیح بده به محض اختیار، به محض اختیار متعلق به یارجه، ترجیح بدهد احد مقدوری رو، نه از ناحیه ترجیح خارجی، نه از ناحیه وجود مرجح خارجی، بلکه به محض اختیار، خالصا فقط به خاطر اختیار، یعنی فقط چون اختیارش کرده ترجیح بده کرد.
استاد ترجیح نامراجع از ذریعشون
یعنی اگر موجود مرید بخواد کار انجام بده هرگز ترجیح را مرجح
نیست،
چون با انتخابش، با اختیارش انتخاب میکنه، همین انتخاب میشود مرجح، و هیچ وقت ترجیح را مرجح در موجود مرید انجام نمیشه. چرا؟ چون اصلا اراده معناش همینه که خودش ترجیح میده، و الا لم یکن ارادتن، اختیار معناش همینه که ترجیح میده، و الا لم یکن اختیارن، خود اختیار ترجیح دهنده است.
اون میگه چون ترجیح برای مرید به کار میاد،
بله دیگه، ترجیح برای مرجعه روشون اجازه میده برای موجود مرید، موجود غیر مرید اصلا ترجیح درش به کار نمیره، یا اگر این ترجیح برش به کار رفت، اون ترجیح بلا مرجح ممکنه مرتکب بشه، که البته ارز کردیم ترجیح بلا مرجح او برمیگرده به ترجیح بلا مرجح به محال. و الا لم یکن مختارن، مختارن ارزش افتاده، و الا یعنی اگر اختیار نتوانست ترجیح دهد، معلوم می شود که این فاعل مختار نبوده. چون شما میگید فاعل باید ببینه مرجعی است یا مرجعی نیست. اگر مرجعی است خارج آمد کارش انجام بده، اگر مرجعی نیامد کارش انجام نده. پس فاعل مختار نیست، فاعل تابع مرجعه. بنابراین حرف شما فاعل مختار نمیگیرید، میگید سب کن ببین مرجع خارجی داری یا نداری. اگه مرجع خارجی داری انتخاب کن، اگه مرجع خارجی نداری انتخاب نکن. پس به او حق انتخاب ندادید، مرجع رو عامل گرفتید، گفتید اگر مرجع آمد قبول کن، اگر مرجع نیامد قبول نکن. پس معلوم میشه این فاعل تابع مرجع، تابع اختیار خودش نیست، یعنی به اختیار خودش کار انجام نمیده. اگر شما خود اختیار رو مرجع قرار ندید و به فاعل بگویید منتظر مرجع خارجی باش، فاعل رو دیگه مختار ندیدید، فاعل رو مجبور دیدید که طبق اختصار مرجع کار انجام بده. اینطوره دیگه. اگر بخواید فاعل رو مختار قرار بدید، نباید به او بگید تابع مرجع باش، بگید تابع اختیار خودت باش، اگر خواستی انتخاب کنی انتخاب کن، و او با انتخاب خودش ترجیح می‌آورد. پس و لهو یعنی برای فاعل مختار این حق هست که در فرض تساوی هم ترجیح دهد یکی از این دو متساوی رو، اما ترجیح دهد به محض اختیار. حق ترجیح دادن دارد، و الا یعنی اگه حق ترجیح دادن نداشت و باید منتظر مرجع خارجی میشد، لم یکن مختارا حقیقتا. حقیقتا مختار نبود، صورتا مختار بود، واقعا مختار نبود. سلام. و این در اختیار، خب پس روشن شد که تا قبل از اختیار وجوبی نبوده، تا قبل از اختیار وجوبی نبوده، که گفتیم اگر وجوب باشد لازمش اینه که، اگر وجوب باشد لازمش اینه که مختار دیگه مختار نباشه، بلکه به اقتضای وجوب کار انجام ده. و این غلط بود که مختار مختار نباشه، پس معلوم میشه وجوبی نیست. خب حالا که وجوب نیست، آیا با اختیار، یعنی این دل اختیار وجوب می آید یا نمی آید؟ ایشون می فرمد که این دل اختیار وجوب نمی آید، چون ما قبلا گفتیم نه شیئی می تواند اختیار رو بر ما واجب کند، نه اختیار می تواند چیزی رو واجب کند. این دو تا رو دقت کنید، نه شیئی میتواند اختیار رو بر ما واجب کند، و الا ما مختار نیستیم. اگر یه شیئی به ما بگه حتما این کارو بکن، ما دیگه مختار نیستیم. اون شیء در مورد ما تصمیم میگیره، نه ما در مورد خودمون تصمیم میگیریم. پس شیئی نمیتواند اختیار رو بر ما واجب کند، و الا ما از مختار بودن بیرون میشیم. اختیار ما هم نمیتونه شیء رو واجب کنه، چون اگر شیء واجب بشه من مضطرم که انجامش بدم، دیگه اختیار ندارم. اگر بخواد اختیار من چیزی رو واجب کنه، اون شیء می شود واجب و من می شود مضطر نسبت به انجام او، و دیگه اختیار ازم گرفته می شه. پس نمی تونم بگم اختیار چیزی رو واجب کرد، همونطور که نمی تونم بگم چیزی اختیار رو بر من واجب کرد، و الا در هر دو حال من از اختیار بیرون میام. چه چیزی که من بخواد امری رو بر من واجب کند، من از مختار بودن میندازه، چون او داره بر من تحمیل میکنه، نه من با اختیار خودم اقدام کنم. چه اختیار من بخواد چیزی رو واجب کنه، چه اختیار من اگر بخواد چیزی رو واجب کنه، من از مختار بودن درمیاره، هر دو باطله. پس بنابراین نمیتوانیم بگوییم حالا که اختیار آمد وجوب میاد. پس قبل از اختیار که وجوب نبود، با آمدن اختیار وجوب نیست. حرفی ایشون اینه دیگه، حالا ما به حرف فلسفه کار نکنیم، قبل این رو همه رو بحث کردیم. و این در اختیار لا یلزم الوجوب، وقتی که اختیار میاد وجوب لازم نمیاد. نه، ما قد عرفتم که وجوب که ممکن نیست اختیار واجب شود به سبب شیء، همچنین ممکن نیست، همچنین گفتیم که واجب نمی شود شیء به اختیار. نه اختیار واجب می شود به سبب شیء، و نه هم شیئی به وسیله اختیار واجب می شود. هر وجوب رو در هر دو نفی می کنیم، زیرا هر کدوم از دو وجوب ها رو قبول کنیم اختیار رو نفی کردیم. بعد می فهمد ولله الفضل مبدئا و معیدا، یعنی خدا فضل را عطا می کند و بعد هم اگر تمام شد اعاده می کند. این شاید منظورشون این باشه که هر چی هست از خداست. اگر مطالبی که ما گفتیم فضلی بود، ابتداش از خداست، اعادش هم از خداست. بنابراین هنر ما نبود که مطالب رو گفتیم، افاضه الهی بود، چون ظاهرا مناسبت دیگری برای این بحث الان اینجا برای این کلمه پیدا نمیشه. احتمال داره منظور همین باشه. جواب از شبهه چهارم به تغییر اول داده شد. سه جواب دادیشون. جواب از شبهه چهارم به تغییر دوم ان شاء الله جلسه آینده.